بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره انفال آیه 55 بدترین جنبنده روی زمین رو این چنین معرفی میکنه، میفرماید ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبندگان همین هان که کافرند، که ایمان نمیارند. البته با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردم بارها که مفاهیمی که در قرآن هست مفاهیم مشکک هست، خب مراتب کفر با مراتب شر نسبت داره. به میزانی که کفر هست به همون میزان هم شر وجود داره. مصداق بارزشون کسی است که کلن به اصطلاح ملحد هست و حتی ذات رو هم قبول نداره، اصلا وجود خدا رو هم منکره، تا هم کسانی که توحید صفاتی یا افعالی یا مراتب پایین تر از کفر و دارا هستن. ولی خداوند معیار حسن و قب، معیار خوب و بد بودن یک جنبنده رو عقیده مطرح میکنه. بنابراین اون موجودات و جنبندگانی که در اونها عقیده مطرح نیست، اونا از دایره این تقسیم خارج خواهند شد. اونها اصلا در مقسم این تقسیم خیر و شر قرار نمی گیرن. موجوداتی که ایمان در موردشون معنا داره، ایمان و کفر، یعنی انسان هست که در مقسم این تقسیم قرار می گیره، و الا اونای دیگه که اصلا کفر و ایمان براشون معنادار نیست به معنای اختیاریش، بله به یه معنایی اونها هم همه ایمان دارند و همه موجودات تسبیح خداوند تبارک و تعالی می کنند، اون بحث دیگریست، اون داستان دیگریست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز یادآوری کردیم که ما وقتی بحث‌های علم و اصول رو به دو بخش فلسفه و علم تقسیم کردیم، که حالا فلسفه رو در چهار بخش عرض کردیم، در بخش علم ما با محور قرار دادن حجت آمدیم بحث اصول متعارف رو تحت عنوان حجت بر احکام یا مکاتب طبقه بندی کردیم در سه بخش: حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج. در بحث حجت محرزه گفتیم به جای اینکه ما از مباحث الفاظ که اولین بحث شروع کنیم، از حجیت و ظن فی نفسه شروع میکنیم که در واقع مبدع بحث ماست. تا قبل از اون باید، قبل از اون هیچ بحث دیگری در اصول در واقع نیست که این بحث بر اون توقف داشته باشه، در حالی که تمام بحث‌های بعدی ما در علم اصول بر این بحث توقف داره. البته قبلا گفتیم که حجیت یقین خارج از دایره مسائل اصولی است. بنابراین آمدیم و طبقه بندی بحث رو به این شکل ارائه کردیم که ما حجت محرزه رو در دو بخش غیر عقلی و عقلی و حجت محرزه غیر عقلی رو در دو بخش لفظی و غیر لفظی طبقه بندی میکنیم. ابتدا به غیر لفظیش پرداختیم به خاطر اینکه بحث‌های بعدی بر اون توقف داشت و این بر بحثی توقف نداشت. بعد از اون بحث ها رسیدیم به بحث لفظی که با ظهور آغاز شد. حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش و راه های احراز رو بحث کردیم. البته در بحث های آینده باز میبینید که گاه و بیگاه به این بحث‌های گذشته مراجعه می‌کنیم. رسیدیم به مباحث الفاظ. گفتیم مباحث الفاظ در واقع سقریات حجیت ظهور هستند. اینها از قدیمی ترین بحث های علم اصولند که در تاریخ علم اصول اشاره کردیم که اولین مسائلی که به عنوان مسئله اصولی بهش پرداخته شده مباحث الفاظ بوده. البته عرض کردم این فقط تنها مباحث الفاظ نبوده، بعضی بحث ها مثل تعادل و ترجیح هم از بحث هایی است که سابقه دیرینه دارند، ولی اون چه که بیشتر مورد توجه قرار گرفت در ادامه مباحث الفاظ بود که تا قرنها اهتمام علما بیشتر به این بخش بود. بعد اشاره کردیم که ما در بحث الفاظ اون چرا که در زبان شارع وارد شده برامون اهمیت داره، اما این به این معنا نیست که ما در بحث الفاظ بحثمون فقط روی کتاب و سنته، هرچند هدف ما اون چیزیست که در زبان شارع وارد شده باشه، اما ما فراتر از زبان شارع و فراتر از زبان عربی بسیاری از بحث ها رو انجام میدیم، اختصاص به قرآن و سنت یا اختصاص به زبان عربی بسیاری از بحث های ما در مباحث الفاظ نداره. خب این سوال مطرح کردیم که آیا واقعا مباحث الفاظ مسئله اصولی هست یا همه این مباحث با همه گستردگیشون اصلا جاشون اصول نبوده، بی جا وارد اصول شدن. گفتیم معیار اصولی بودن رو قبلا توضیح دادیم که اینجا ما اون معیار رو جمع‌بندی کردیم. خوب دقت کنید، اصول از حجت صحبت میکنه، نه هر حجتی، حجتی که به نحوی حجیتش مرهون شرع باشه، برای همین ما ازش تعبیر میکنیم به حجت شرعی. حجت شرعی که اصول از اون بحث میکنه، حجت شرعی است که به باب خاصی از ابواب فقه فی حد نفسه اختصاص نداشته باشه. این کلمه فی حد نفسه که اینجا به کار میبریم یعنی در خود اون عنصری که مورد بحث قرار میگیره در علم اصول خصوصیتی نباشه که اون رو به یک بخشی از فقه اختصاص بده، هرچند در تحقق خارجی ممکنه فقط در بعضی از ابواب فقه این موضوع مصداق پیدا کرده باشه، این حجت مصداق پیدا کرده باشه، اما در خود این حجت عنصری که اون رو اختصاص بده به باب خاصی نباید وجود داشته باشه. معیار اصولی بودن اینه. پس اگر ما میخواییم به این سوال جواب بدیم که آیا مباحث الفاظ اصولی هستند یا نه، باید ببینیم این معیار، یعنی حجت شرعی که به باب خاصی از ابواب فقه فی حد نفسه اختصاص نداشته باشه، که حالا تعبیر دیگرش عنصر مشترک در فرایند استنباط باشه، بر مباحث الفاظ صدق میکنه یا نه. خب با این فرض که گفتیم که ما اگر میخوایم از الفاظ بحث کنیم ناظر به زبان شارع هستیم، هرچند بحثمون فراتر از زبان شارع و زبان عربی است، و اگر میخوایم از الفاظ بحث کنیم به عنوان مسئله اصولی باید عنصر مشترک باشه در فرایند استنباط، اینجا باید به این نکته توجه کنیم که بحثهایی که ما در مباحث الفاظ انجام میدیم دو گونه هستند. ما در بحث های فلسفه علم اصول در بخش روش شناسی به این بحث اشاره کردیم که در بخش الفاظ ما با دو گونه بحث مواجه هستیم، چون به لحاظ بحث روش شناسی توضیح دادیم که روش های ما در این دو بحث با هم متفاوت. یک بخش از مباحث الفاظ بحث لغوی اکتشافی است، به تعبیر شهید صدر، یعنی بحث هایی است که ما در اونها تلاش میکنیم یک ظهور رو کشف کنیم، مثل همین بحث های متعارفی که ما در مباحث الفاظ باهاش آشناییم، ظهور امر در وجوب، ظهور نهی در حرمت. وقتی بحث از این میکنیم که آیا امر ظاهر در وجوب است یا نه، نهی ظاهر در حرمت است یا نه، در واقع یک بحث لغوی اکتشافی انجام میدیم. اما تمام مباحث الفاظ از این قبیل نیستن. بخشی از مباحث الفاظ بعد از فرض کشف ظهور، بعد از فرض این که ما میدانیم که لفظ به چه معنایی دلالت داره، این سوال رو برای ما مطرح میکنه که خود این لفظ یا این دلالت چه خصوصیتی داره، چه منشأی داره، چه ویژگی هایی در اون منشأ هست. مثلا در بحث امر ما میگیم امر ظاهر در وجوب. خب چرا؟ آیا وضع شده برای وجوب؟ آیا به اطلاق دلالت میکنه بر وجوب؟ آیا دلالتش بر وجوب به خاطر حکم عقل؟ اینها سه وجهی است که هر سه هم قائل داره، ما بهش خواهیم پرداخت. این نوع بحث ها رو به تعبیر شهید سعد اسمشو گذاشته بحث تحلیلی، که ما در واقع یک بحث تحلیلی میکنیم، کشف نمیخوایم بکنیم چیز جدیدی از این جهت که معنایی برای صیغه امر مثلا کشف کنیم نیست. صیغه امر ظاهر در وجوبه، اینو میدونیم. اما در واقع با این بحث تحلیلی میخوایم خصوصیاتی رو کشف کنیم که احیانا در استنباط به کار ما میاد. یا مثل این که مثلا ما در معانی حرفی میدونیم معنای من چیه، فی چیه، الا چیه، اینا رو بلدیم، نمیخوایم توی اصول از اینا بحث کنیم، ولی بحث از این میکنیم که معنای حرفی چه خصوصیتی داره. اون بحث ها که آیا معنای حرفی معنای ربطی هست یا نه، این نوع بحث ها به تعبیر شهید سعد بحث تحلیلیه. خب اون قسم اول یعنی بحث های لغوی اکتشافی، بحث هایی است که لغویون هم انجام میدن، شبیه کاری است که لغوی ها هم انجام دادن. خب این سوال مطرح میشه که برای چی اصولی به این بحث میپردازه، در حالی که لغوی ها همین کارو کردن و میکنند. بله، بحث های تحلیلی بحث هایی نیست که نوعاً در لغت بهش پرداخته بشه، البته در گذشته، امروز بحث های تحلیلی در ادبیات بهش پرداخته میشه. امروز در شاخه های جدید ادبیات به بحث های تحلیلی پرداخته میشه، ولی در گذشته تاریخی این نبوده. تو کتاب های لغوی، تو کتاب های ادبی به بحث های تحلیلی نمی پرداختن نوعاً. اما امروز چرا؟ امروز این بحث ها خیلی در، چون دیگه از قسمت اکتشافیش خیلی گفت چیزی نمونده که کشف کنن، بیشتر حالا به بخش تحلیلیش میپردازن، چون برای یه چیزی باید پیدا کنن که وقتشون رو، عمرشون رو بگذرونن. بالاخره این بحث ها به همین دلیل اهمیت پیدا کرده توی بحث های ادبی. به هر تقدیر این سوال مطرحه که وقتی لغوی ها کار اکتشافی رو انجام میدن، چرا اصولی ها دوباره این کار رو تکرار میکنن؟ پاسخی که ما میدیم این است که اصولی ها دنبال یه خصوصیاتی میگردن گاهی در مباحث لفظ، که اون خصوصیات بر لغوی مطرح نیست، لغوی اون براش اهمیت نداره. چرا؟ چون در واقع لغوی، حالا این که باز میگیم یعنی ظاهره عمومی لغت، ممکنه به صورت خاص بعضی موارد استثناءهایی وجود داشته باشه، ولی به صورت عمومی لغوی به دنبال تأمین نیازهای عمومی نسبت به بحث زبانه. و میخواد در واقع اگه یه معنایی برای لفظ میگه، در این حد میگه که بالاخره اونایی که تو اون زبان سر و کار با اون زبان دارن بتونن از این لفظ استفاده کنن، حالا یا خودشون به کار ببرن یا اگر در جایی به کار رفته بتونن معناش رو بفهمن. لغوی در این حد دنبال لفظه، اما اصولی بیش از اینها به دنبال بحث لفظه. یه چیزایی برای اصولی مطرحه که برای مردم عادی شاید مطرح نیست در دلالت لفظ، اما برای اصولی در دلالت لفظ اینا مطرحه، اهمیت داره. مثلا فرض کنید این که صیغه امر ظاهر در وجوبه، اینو فرض کن لغوی هم گفته، فرض کن این مقدار یه چیزیست که نیاز عرفی هم هست، بالاخره وقتی یه امری میشه عرف برداشت معنایی که میخواد بکنه، این معنا که مثلا وجوب هست رو استفاده میخواد بکنه. اما این که این وجوب چه وجوبیست، وجوب تعیینی است، تأخیری است، آیا این مثلا وجوب کفایی است یا نه، وجوب کفایی نیست، وجوب عینی است. این نوع خصوصیت ها در بحث های لغوی بهش پرداخته نشده. بنابراین اگر هم در بعضی از این بحث ها لغوی ها بحثی کرده باشن، بحث های اصولی ما بسیار فراتر از بحثی است که لغوی ها می کنن. به همین دلیل بین الهلالین خب امروز که ادبیات توسعه پیدا کرده، بعضی از همین دوستان و یا محققانی که در زمینه های اصولی تحقیقاتی کرده، خب این تحقیقات خودشون رو در قالب تحقیقاتی در زبان برای بعضی از مراکز پژوهشی در دنیا میفرستن، خیلی مورد توجه واقع میشه. مثلا بحث های تحلیلی که ما در اصول داریم و عرض کردم در گذشته تاریخی در ادبیات مطرح نبوده ولی امروز مورد توجه واقع شده، خب این بحث ها مشابهش در زبان های مختلف نیست و این بحث ها همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم الان هم تکرار کردیم فراتر از زبانه. بنابراین مثلا بحثی که ما در معنای حرفی میکنیم، این بحث اگر برای محیط‌های ادبی مطرح بشه بسیار بسیار بحث جذابی است. امروز بحث بسیار مهمی است که این تجربه شده بعضی از اساتید نجف سالها پیش همین بحث ها رو عرضه کردن وقتی به مجامع ادبی در برخی از کشورهای عربی مثل الازهر اونجا با استغراب فراوان مواجه شده بود که این چه بحث‌های عمیقی توی این زمینه انجام شده و ما ازش بیخبریم. بنابراین بحث‌هایی که اصولی ها می‌کنن حتی در بخش لغوی اکتشافی که در اونجا شبیه کار لغوی هاست، شبیه کاری است که علمای ادبیات انجام میده، بسیار فراتر از اون بحث‌هایی است که در ادبیات انجام میشه. بحث تحلیلی که اصلاً در لغت نیست نوعاً، البته عرض کردم حالا امروز چرا در بحث‌های لغوی پیدا شد. این بحث لغوی اکتشافی که ما انجام میدیم دو بخش داره در اصول. یک بخش مربوط به حیات که عمده مباحث الفاظ در اصول در این بخشه که ما در واقع در مورد هیئت صحبت میکنیم، مثل امر و نهی و مفهوم و عام و خاص و اینا همه در واقع نوعی هیئته. اما بخشی از مباحث الفاظ در علم اصول که یک بخش کوچکی است نسبت به اون بخش دیگر، مربوط به ماده است، یعنی به ماده لفظ ارتباط پیدا میکنه. شاید ساعت همونطور که دیروز هم اشاره کردم فقط به بخش هیئت توجه کرده، چون ایشون معتقده که اون معیار اصولی که اختصاص نداشته باشه به باب خاصی از ابواب فقه، اون در هیئت معنا داره، چون هیئت با هر ماده‌ای، با هر قالبی، با هر محتوایی می‌سازه. بنابراین بحث‌های مربوط به هیئت رو ایشون بحث اصولی دانسته. عرض کردم در درس خارج ایشون، چون ایشون به تبع مرحوم آخوند درس خارج رو روی ترتیب کفایه بحث کرده، خب مباحثی رو که مربوط به ماده بوده در اصول مطرحه اونا رو مطرح کرده، یعنی بحث‌های حقیقت شرعیه و صحیح و عام رو. اما در اون جایی که خود ایشون آمده اصول رو تدوین کنه، یعنی در دروسون فی علم الاصول، اونجا بحث‌های حقیقت شرعیه و صحیح و عام رو مطرح نکرده، به دلیل اینکه اینا رو بحث‌های مربوط به ماده می‌دونسته و درست هم هست و به همین دلیل ایشون بهش نپرداخته. این بخش دوم، یعنی بخشی که مربوط به ماده هست، درسته که به مواد ارتباط پیدا می‌کنه به شکلی که خواهیم گفت در هر یک از بحث‌ها، ولی در اونجا توضیح خواهیم داد که علارغم این که این بحث‌ها اختصاص به ماده داره، بحث‌های اصولیه و بحث فقهی نیست. هرچند که این درسته که نوع بحث‌های مربوط به ماده مربوط به فقهه، مربوط به اصول نیست، اما در بعضی موارد که این مواردی است که در اصول از گذشته هم مطرح شده، حقیقت شرعیه و صحیح و عام، اینجا واقعا بحث علارغم این که مربوط به ماده هست اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه پیدا نمی کنه و اون خصوصیت اصولی بودن رو داراست. به همین دلیل ما به بحث ماده هم در بحث های الفاظ میپردازیم، همونطوری که به بحث هیئت میپردازیم. و چون بحث ماده مختصرتر هست و عرض کردم در مقایسه با حجمی که ما به بحث حیات میپردازیم به مراتب کوچکتر هست، ما برخلاف ترتیب متعارف که ابتداعا به بعضی از حیات پرداخته میشه بعد در میانه کار به بحثای مربوط به ماده پرداخته میشه و بعد دوباره به حیات برمیگرده به بیانی که خواهیم دید، ما بحث ماده رو مقدم میداریم بعد به بحثهای هیئت میپردازیم. یعنی ما بحث از ماده رو شروع میکنیم و اولین بحثی که میکنیم راجع به حقیقت شرعیه خواهد بود. خب ما اول بحث حقیقت شرعیه رو مسئلش رو مطرح کنیم، بعد به اون سوال که آیا اصولیست یا نه دوباره نگاه میکنیم. بحث حقیقت شرعیه در الفاظی مطرحه که در شریعت یک معنای خاص دارن، به اصطلاح در مصطلحات شرعی، مصطلحاتی که وجود داره در شریعت در موردشون بحث حقیقت شرعیه مطرحه. اون چه که ما بهش میگیم مصطلحات شرعی، یک عنوان دیگرش که عنوان فنی تریست که ما در ادبیات فقهی و اصولی به کار میبریم، حقیقت متشرعی است. یعنی در لسان متشرعه این الفاظ امروز حقیقتاً در یک معانی خاصی، مثل همین الفاظی که ما و شما زیاد باش سر و کار داریم تو عربی، فرض کنید صلات، صوم، حج، خمس، زکات، بیع، شراء، حالا این به یه معنایی توضیح میدیم، اجاره، اقاله، خیار. و تو فارسی هم بعضی از اینها به همون لفظ عربی به کار میره، مثلا بعضیش نه، مثل نماز، روزه، اینا در واقع مصطلحات شرعی است، حقیقت متشرعی است. در لسان متشرعه اینها یه معانی داره که با معنای اولی و اصلی این الفاظ که قبل از اینکه در شریعت به کار گرفته بشن متفاوته. فرض کنید صلات معنای اولیش دعاست، ولی صلاتی که ما میگیم مقصود مطلق دعا نیست، هرچند به یک معنای مصداقی از مصادیق دعاست، ولی این مطلق دعا نیست. یا حج به معنای قصده، ولی حج که ما میگیم مقصود مطلق قصد نیست. یا زکات به معنای نموه، ولی زکات که ما میگیم مقصودمون رشد نیست. خمس یعنی یک پنجم، ولی خمسی که ما میگیم مطلق یک پنجم نیست. اینا همه اصطلاح در یه معنای خاصه، درسته با اون معنای اولیش بی ربط نیست، ولی باز تفاوت داره. خب این الفاظی که در لسان شریعت امروز، در لسان متشرعه امروز در واقع وجود دارن، به یک طبقه بندی به دو بخش الفاظ عبادات و الفاظ معاملات تقسیم میشن. یه سریش مثل نماز، روزه، حج، زکات، خمس، اینا تو بخش عبادات قرار میگیرن، قصد قربت نیاز دارن. یه سریش مثل بیع، شراء، اقاله، خیار، نمیدونم شفعه، اینا تو بخش معاملات قرار میگیرن، نیازی به قصد قربت و اینام نداره. اون بخش معاملاتی اینها دو بخش باز میشه. یک بخشش معاملاتی است که امضایی، بیع او که شارع اختراع نکرده، شراء او که شارع اختراع نکرده، اجاره رو که اختراع نکرده، اینا از قبل بوده، شارع هم اینا رو پذیرفته، احل الله البیع، یا اوفو بالعقود اینا رو امضا کرده، احیانا مصادیقش رو نهی کرده یا ابطال کرده، مثلا ربا رو که نوعی قرض حرم الربا، یا بیع ربوی رو در مواردی که ما ربای معاملی داریم مثلا شارع اینا رو ابطال کرده یا تحریم کرد. خب در تمام این الفاظ بحث ما سرایان داره. در واقع سوال کلی ما اینه که این مصطلحاتی که در شریعت وجود داره، یا به تعبیر دیگه در لسان متشرعه وجود داره و امروز اینا مصطلح شده توی این زمینه‌های مختلف، آیا اینها توسط شارع از معنای اولی خودشون به این معنای جدید منتقل شدند، یا نه توسط شارع به ما و شارع این اتفاق رخ نداده؟ حالا من قبل از اینکه این معنای این عبارت رو به توضیح بدم، یک نکته ای رو عرض کنم. ببینید الفاظی که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی مصطلحات شرعی، همه مواد خاصن دیگه، صلات، حج، خمس، زکات، اینا ماده است دیگه، ماده خاص، خاومی مسیم، خا و جیم، نمیدونم سات و لام و مثلا تا این، یا واو یا یا، حالا اون بنابر اون تحلیلی که ما داریم از صلات که از ماده سلوس یا سلیه، حالا این مواد هست در واقع، به هیئت مربوط نمیشه، به مواد خاصی است در واقع مرتبط میشه این بحث مصطلحات، ولی در واقع به هیچ مصطلح خاصی این بحث ما ارتباط نداره. یه بحثی است در کل فقه، در همه ابواب فقه، میگیم ما این فقه با همه عرض و طول در تمام ابواب توش یه مش مصطلحاتی امروز در لسان متشرعه پیدا شده، آیا این مصطلحات توسط شارع به این معان برای این معانی وضع شده یا نه؟ بنابراین سوال ما یک سوال اصولی است، علارغم این که بحث ما مربوط به ماده است نه مربوط به هیئت. پس منافات نداره، ما امکان داره بحث از ماده کنیم مثل اینجا و در این حال بحث ما اصولی باشه، یعنی اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه. خب ما اینجا یک بحثی رو داریم، وقتی این سوال رو مطرح میکنیم که آیا این توسط شارع وضع شده یا توسط متشرعه این اتفاق افتاده، در مورد وضع ما یک بحثی داشتیم قبلا. من حالا قبل از اینکه به یک بحثی که اینجا توی ترتیب بحثم قبلش گفتم به اون بپردازم، این رو بگم. ببینید ما در بحث ظهور یک پنجره باز کردیم تحت عنوان عوامل پیدایش ظهور. اولین بحثی که در اونجا به عنوان عامل پیدایش ظهور مطرح شد بحث وضع بود، که گفتیم یکی از عوامل پیدایش ظهور وضع لفظ است برای یک معنا. در مورد وضع قبلا بحث کردیم، اینا رو توضیح دادیم. سه تا نظریه مشهور به اصطلاح وجود داره، نه اینکه قائلش مشهور باشن، شناخته شده در اصول متعارف ما. یکی نظریه اعتبار که اکثریت علما به اون اعتقاد دارن، یکی نظریه تعهد که اقلیتی مثل مرحوم های خویی، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری قبل از ایشون، اینها قائل به این نظریه هستن، و یکی نظریه قرن اکید که شهید سعد رضوان الله علیه بر اون اصرار داره. ما در بحث‌های خودش توضیح دادیم که بحث دلالت رو باید از بحث وضع تفکیک کنیم و توجه کنیم، که دلالت یعنی این که ما از یه چیزی به چیز دیگری منتقل بشیم، یه وقت عاملش عقله، یه وقت عاملش طبعه، یه وقت عاملش وضعه. بنابراین ما وقتی از وضع بحث میکنیم، در واقع از عامل پیدایش دلالت، منشأ دلالت بحث میکنیم. با این توضیح دادیم که اون چه که آقای صدر به اسم نظریه قرن اکید مطرح کرده به نظر میرسه اصلا مربوط به مسئله وضع نیست، مربوط به دلالته که وضع عامل پیدایش اونه، بنابراین از بحث ما خارج میشه. میمونه نظریه اعتبار و نظریه تعهد که ما قبلا توضیح دادیم که وقتی وضع رو اقسامش رو توجه کنیم، یکی وضع تعیینی و یکی وضع تعینی، در وضع تعینی منشأ ارتباط لفظ و معنا یک خصوصیتی است که اون خصوصیت باعث می شود که لفظ با معنا مرتبط بشن، که ما در اون بحث توضیح دادیم که در این قسمت، یعنی در وضع تعیینی، اون عامل در واقع ارتباط لفظ و معنا همون اعتباری است که واضع میکنه، خصوصیتی که واضع داره اعتبار رو انجام میده و با این اعتبار در واقع وضع انجام میشه. اما در مورد وضع تعینی گفتیم عاملی که این لفظ معنایی که به هم ارتباطی ندارن ذاتن به هم مرتبط میکنه، کثرت تصور این لفظ و معنا با یکدیگره، یعنی در واقع کثرت استعمال، که گفتیم این استعمالات با توجه به بحثی که در دنباله عوامل پیدایش ظهور داشتیم که بحث لزوم بود، اونجا لزوم رو به دو بخش بیین و غیر بیین، بیین رو به دو بخش بالمعنی الاخص و بالمعنی العام تقسیم کردیم و گفتیم که لازم هم به همین تقسیمات تقسیم میشه و در اونجا توضیح دادیم که لازم بیان بالمعنی الاخص جزء ظواهره، در حالی که لازم بیان بالمعنی العام یا غیر بیان جزء ظواهر نیست. اونجا استعمال مجازی رو توضیح دادیم، گفتیم در موارد مجاز ما لفظ رو تصور میکنیم، از تصور لفظ منتقل میشیم به معنایی که لفظ برای اون وضع شده، معنای موضوع له، چون بین معنای موضوع له و اون لازم بیان بالمعنی الاخص تلازم بیان بالمعنی الاخص هست، به صرف تصور ملزوم لازم به ذهن ما میاد، در ادامه ما لازم بیان بالمعنی الاخص در واقع موضوع له رو تصور میکنیم. این لازم بیان بالمعنی الاخص همون معنای مجازی است که قرینه در واقع تعیین کننده مراده. قبلا توضیح دادیم که قرینه در دلالت لفظ بر معنای مجازی دخالتی نداره، برخلاف اون چیزی که بعضیا گفتن، بلکه قرینه فقط تعیین میکنه که مراد متکلم معنای مجازی است نه معنای حقیقی، همون تعبیری که در بحث قرینه بر مجاز داریم، قرینه صارفه که ما رو برمیگردونه، صرف میکنه از معنای حقیقی به معنای مجازی. خب این توضیحات که دادیم، در انتهای این توضیحات در بحث‌های گذشته گفتیم که وضع تعینی منشأش کثرت استعماله و استعمالات قبل از وضع همگی از قبیل استعمالات مجازی هستن. بنابراین این طوری شد، نتیجه بحث ما که در گذشته اینا رو توضیح دادیم این بود که یک لفظ و یک معنا که با هم ارتباطی ذاتن ندارند، دو عامل باعث ارتباط اینها میشه، یکی وضع تعیینی که دلش واضح لفظ رو تصور میکنه، معنا رو تصور میکنه، اعتبار میکند که این دو به یکدیگر مرتبطن و این اعتبار به دلیل خصوصیتی که واضح داره باعث میشود که چنین ارتباطی ایجاد بشه. نوع دوم، لفظ با معنا ارتباط ذاتی نداره ولی لفظ وضع شده برای یه معنایی، اون معنا یک لازمی داره که ما وقتی لفظ رو تصور میکنیم معنای موضوع له و در پیش اون لازم رو تصور میکنیم، در استعمالات زیاد استعمال شد در اون معنا، انقدر این استعمال شد که دیگه الان که لفظ رو تصور میکنیم مستقیما همون معنا به ذهن ما میاد، این میشه وضع تعینی. یک چیزی رو اینجا اضافه میکنیم که در گذشته نگفته بودیم، و اون اینه که وضع تعیینی به دو شکل قابل اعلامه. بیان وضع تعیینی به دو شکل متصوره، یکی به شکل تصریح که واضع بگوید من لفظ رو برای این معنا وضع کردم، این یک شکله، یکی به شکل استعمال که واضع بیاد یه استعمال انجام میده، لفظ رو در یک معنای استعمال میکنه که اون استعمال با همون یک استعمال لفظ در واقع معلوم میشه که برای این معنا وضع شده توسط او. این توضیحش که اینجا یکی از بحثایی است که بعضی ها خیلی تو چاله افتادن، چون بعضی ها فکر کردن که یه وضع تعیینی داریم، یه وضع تعیینی داریم، یه وضع به استعمال داریم، و اینجا گیر افتادن که این وضع به استعمال چیه که نه وضع تعیینی است نه وضع تعیینی. ما توضیح خواهیم داد که وضع به استعمال ما نداریم، در واقع وضع تعیینی یکی از اشکال اعلامش اعلام به استعماله، که حالا توضیحش باقی میمونه باز برای جلسه آینده. این مقدمه بحث حقیقت شرعی است که ما در بحث حقیقت شرعی سوالمون اینه که آیا این مصطلحات شرعی توسط شارع وضع تعیینی در این معانی داره یا نه، یا توسط شارع و در لسان شارع فقط وضع تعیینی برای این معانی داره یا نه. سوال ما در بحث حقیقت شرعیه اینه که حالا توضیحش با جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.